عقب میدونن که یه روز جلو یه روز عقب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ فرمودند که اگر زمان ظرف باشد در عموم، بعد در یک زمانی تخصیص بخوره، یک موردی از عام، اینجا جای رجوع به عام نیست، چون شک در تخصیص زائد نیست و باید استصحاب حکم خاص بشه. اما اگر زمان فردیت و قیدیت داشته باشه، اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون فرد باعث می شود که زمان، ببخشید، زمان اگر قید باشه باعث می شود که این مکسر افراد باشه، و در زمان بعد اگر ما شک بکنیم نتونیم استصحاب را جاری کنیم، چون دیگه موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه، به این معنا که موضوع متفاوت میشود و متغیر. این محصل فرمایش مرحوم شیخ بود که بالاخره مورد رجوع به عام با مورد رجوع به استصحاب متفاوت. میگن از این مطلبی که ما گفتیم، بطلان یک مطلبی که در اصول گفته شده روشن میشه. اون مطلبی که در اصول گفته شده اینه که گفتن استصحاب گاهی عام را تخصیص میزنه، یعنی عموم در بعضی از اوقات به وسیله استصحاب تخصیص زده میشود. اون وقت مثالی هم که زدن، مثال برای همین صورت اولا زدن که عرض و حضور شما یک عام میبارد بشه، بعد یک فرد خاصی از او خارج بشه، بعد ما شک بکنیم که آیا این خروج این فرد مخصوص به همون زمانه یا مال همه ازمن است. خب اینجا گفتن رجوع به عام نمیشه، زمان جایی که ظرف باشه گفتیم رجوع به عام نمیشه و رجوع به استصحاب میشه. یعنی در واقع گفتند اینجا هم مجرای عموم هم مجرای استصحاب، منتها استصحاب چون خاصه مقدم میشه بر عموم، مثل بقیه عام و خاص ها. چطور اگر یه جایی دلیل لفظی داشتیم عام بود، مقابلش یه دلیل لفظی آمد که خاص باشه، دلیل خاص مقدم بر عامه، اینجا هم همون نقشی را که یک دلیل لفظی خاص ایفا میکنه و عام را تخصیص میزند، اینجا هم استصحاب عام را تخصیص میزند. خب مرحوم شیخ میفرماد با این مطالبی که ما گفتیم بطلان این حرف روشن میشه. اگه یادتون باشه عرض کردیم یکی دو جلسه قبل که اینجا اصلا مورد از موارد تعارض بین عام و استصحاب نیست، اصلا مقتضی برای عموم وجود نداره. یعنی حتی اگر ما استصحاب را هم جاری نمی کردیم باز جایی برای عموم نبود. دلیلش چی بود؟ ها؟ دلیلش رو عرض کردیم. دلیلش این بود که عموم ازمانی تابع عموم افرادیه. اگر یه فرد از دایره عموم خارج شد، اینجور نیست که این فرد فقط در یک زمان خارج بشه، این فرد در همه زمانها از دایره عموم خارج میشه. وقتی این فرد از دایره عموم خارج شد دیگه در واقع ما اینجا در تخصیص این فرد تردید نداریم، شکی نداریم که عموم شامل این فرد در زمان دیگر نمی شود. شک که در تخصیص زائد نیست تا به اصالت العموم رجوع بکنیم، به عموم عام رجوع کنیم. لذا می فرماید مقتضی برای رجوع به عموم اصلا وجود ندارد. و همینطور در صورت دوم که گفتیم رجوع به عموم میکنیم، صورت دوم اونجایی بود که زمان قید باشه، اکرم کل عالم فی کل یوم، بعد بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، اینجا زمان قیده. در جایی که زمان قیده مسلم اکرام زید یوم الجمعه خارج شده، اکرام زید یوم السبت غیر از اکرام زید یوم الجمعه است، یه فرد دیگری است. اینجا مسلم جای رجوع به استصحاب نیست. ولی ما میخواستیم حتی عام را هم کنار بگذاریم، حتی اگر به عموم عام هم رجوع نمی کردیم باز جای تمسک به استصحاب نبود، برای اینکه در استصحاب بقای موضوع شرطه و اینجا مسلم اون موضوع ما متغیر شده. اکرام زید یوم الجمعه غیر از اکرام زید یوم شنبه، موضوع باقی نیست تا بخوایم شکی بکنیم و تا بخوایم استصحاب کنیم. پس در صورت اولا ولو عام هم نباشد، ببخشید، ولو استصحاب هم نباشد جای رجوع به عموم عام. در صورت ثانیه ولو عام هم نباشد جای رجوع به استصحاب نیست. لذا این که در اصول گفته شده که ما به وسیله استصحاب گاهی از اوقات یک دلیل عام را تخصیص میزنیم، این حرف درستی نیست. خب این توضیحات کلی رو که میدن بعد وارد تطبیق میشن که اینو ما قبلا تفصیلا گفتیم. حالا بخونیم این تطبیقش که تو مانه نفی است و اوفو بالعقود و استثنائش و این که از کدام قبیله. وقد ظهر ایزن من ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ من تغایر موردی الرجوع الى الاستصحاب و الرجوع الى العموم. این که اصلا مورد رجوع به استصحاب با مورد رجوع به عموم اصلا متغایرن. از این مطلب ظهر فساد ما قیل فی الاصول، چی گفته شده در اصول؟ من ان الاستصحاب قد یخصص العموم، استصحاب گاهی عموم را تخصیص می زند. و مثل له به صورت الاولا، مثالم زده شده برای تخصیص عموم به استصحاب، له ای لتخصیص، لتخصیص العمومه بالاستصحاب، مثال زدن به صورت اولی ما، به صورت اولا، که صورت اولا کجا بود؟ زعمن منه ان الاستصحاب قد خصص العموم. این آقایون فکر کردن اون مثال، در اون مثال صورت اول استصحاب اومده عموم را تخصیص داده. معنای سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که یعنی هم عموم جا داره جاری بشه هم استصحاب، یه تعارض بدوی دارن مثل همه عام و خاصای دیگه. خب این استصحاب چون خواسته مقدم میشه بر عام. اما وقد عرفت ان مقام جریان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع الى العموم، ما گفتیم اونجا اصلا مقتضی برای عموم نیست، نه اینکه عام میتونه جاری بشه، استصحاب هم جاری میشه ولی مقدم میشه، اصلا جایی برای عموم نیست ولو علی فرض عدم الاستصحاب. و گفتیم چرا جایی برای عموم نیست؟ چون وقتی یک فرد از تحت عام خارج شد، دیگه این فرد همه ازمنه را با خودش در مورد اون فرد خارج میکنه. لذا شک که در تخصیص زائد نیست تا رجوع به عموم بشه. و مقام و جریان العموم لا یجوز فیه رجوع الی الاستصحاب، مقامی هم که درش عموم جاری میشه جای رجوع به استصحاب نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم خب حالا این عامه، این استصحاب، عام چون دلیل لفظیه، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، پس استصحاب بره کنار. نه، اصلا اگه عامم نبود نمیشد به استصحاب رجوع کرد ولو بر فرض عدم عموم. فلیس شیء منهما ممنوعا بالآخر فی شیء من المقامین، هیچ کدام از این دوتا یعنی عام و استصحاب ممنوع به دیگری نیست. یعنی اینجور نیست که چون مانع دارد نمیتواند جاری بشه، نه، مقتضی نداره. اینو میخواد بگه مانع مقابلش نیست، مسئله عدم مقتضی است، نه وجود المانع. ممنوعا بالآخر فی شیء من المقامین، در هر دو مقام. اذا عرفت هذا فما نحن فی من قبیل الاول، ما نهنفی هم بحث خودمون عقد قبنی و خیار قبن و لأن العقد المقبون فیه اذا خرج عن عموم وجوب الوفا. ببینید ما یه اوفو بالعقود داریم، این عام ماست. اوفو بالعقود گفتیم میگه وفا کنید به کل عقدن فی کل زمان. حالا جوری نشه که شما ازش ظرفیت قیدیت استفاده، مثل اکرم کل عالمین، من دارم توضیح میدم. یعنی به عبارت دیگر به همه عقدها در همه زمانها وفا کنید، هر عقدی واجب الوفا همیشه. این شاید تعبیر دقیق ترش باشه. خب از دائره این فرد، یعنی لزوم از این دائره این عموم اوفو بالعقود، خرج عقد قبنی. عقد قبنی یه فرد از این عقودی است که مشمول اوفو بالعقوده، این دیگه لازم الوفا نیست. خب حالا عقد قبنی در یه زمان خاص لازم الوفا نیست یا همیشه لازم الوفا نیست؟ همیشه لازم الوفا نیست. این که فردی داره خارج میشه از دائره عموم، گفتیم این فرد در همه زمانها خارج میشه، نه در یه زمان خاص. فلا فرق فی بین عدم وجوب الوفاء به، یعنی به عقد المقبون فی، فرقی نیست بین عدم وجوب وفاء به این عقد قبنی فی زمان واحد و بین عدم وجوبه رأسا، یعنی نه در این زمان و نه در هیچ زمانی عقد قبنی واجب الوفا نیست. نظیر العقد الجائز دائما. چطور اوفو بالعقود ازش عقد جائز استثناء شد و خارج شد، عقد قبلی هم کلن خارج شد، نه فی زمان خاص. فلیس الامر دائرن بین قلت تخصیص و کثرته. پس امر دائره بین تخصیص کم و زیاد نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که بگیم خب یه عمومی داریم به نام اوفو بالعقود، مسلم عقد قبلی مثلا برای فلان زمان خارج شده. حالا ما شک داریم عقد قبلی فقط در این زمان خارج شده یا عقد قبلی در زمانهای بیشتر و همه زمانها. شک ما اینجور نیست، شک نمی کنیم که عقد قبلی فقط برای یه روز خارج شده یا برای هر همه روزها. نه، عقد قبلی در همه زمانها مسلم خارج شده. پس شک که در تخصیص زائد نیست. حتی یتمسک بالعموم فی ما العدل متیقن. اگه شک که در تخصیص زائد بود، شک که در تخصیص کثیر بود یا اکثر بود، خب اینجا جای رجوع به عموم بود که زائد بر قدر متیقن ما رجوع به عموم بکنیم. اما اصلا اینجا جای اونست. فلو فرز عدم و جریان الاستصحاب فی الخیام الا ما سنشیر و الی، که حالا تو فرض بعدی تو قول به تراخی میگه، بازم لم یجز تمسک بالعموم ایضا. حتی اگه استصحابم نبود اصلا مقتضی برای رجوع به عموم. نعم یتمسک فیه حین اذن به اصالت لزوم از ثابته به غیر العموم. خب میگه بله، در اینجا اگر عموم که جاری نمیشه، اگه استصحابم جاری نشه چیکار باید بکنیم؟ فرض میکنیم عموم اوفو بالعقود مقتضیه برای جریانش. گفتن حتی اگه استصحابم نباشه باز جایی برای عموم اوفو بالعقود نیست. میگه اینجا میریم سراغ اصالت اللزوم. میگه اصالت اللزوم باز مگه یه چیزی جدایی از اوفو بالعقوده؟ خود اوفو بالعقود هم چی بود؟ به یه معنا از عموماتی بود که دال بر لزوم میکرد. خب این که دوباره کرده علا مافر شد. شما آمدید گفتید عموم رو اصلا نمیشه رفت سراغش، اوفو بالعقود اصلا مقتضی برای جریانش نیست، باز دوباره برید میرید سراغ اصالت اللزوم. میگه نه، این اصالت اللزومی که ما میریم مستفاد از اوفو بالعقود نیست. این اصالت اللزوم از یه راه دیگری به دست آمده، از ثابته به غیر العمومات. اگه یادتون باشه برای اصالت اللزوم چند تا معنا کردن مرحوم شیخ، یکی از معانیش این بود اصالت اللزوم به معنای این که طبع بی، طبیعت بی، ماهیت بی از دید عرف و شرع اقتضای لزوم داره. یعنی اقتضای اینو داره که این ماندگار باشه، باقی باشه. اونم معنای اصالت اللزومه، ولی اصالت اللزومی است که از اوفو بالعقود و عمومات لفظیه استفاده نشد. ببینید میگه نعم یتمسک و فیه هین اذن. هین اذن یعنی هین فرض عدم جریان الاستصحاب فی الخیار، یعنی در فرض این که بگیم خیار استصحاب خیار جاری نمیشه. خب شما که میگید اصلا مقتضی برای عمومم نیست، استصحابم که جاری نمیشه، و چه بکنیم؟ میگه یتمسک به اصالت اللزوم، این سراغ اصالت اللزوم. میگید آقا اصالت اللزوم که از اوفو بالعقود استفاده میشد، اونم که شما زدید کنار. میگه نه، اصالت اللزومی که اثابته به غیر العمومات، اصالت اللزومی که ثابت به غیر عمومات، یعنی همون معنای چهارمی که برای اصالت اللزوم کردن تفسیرش این بود که طبع بی یعنی بناء عرف، چه متشرعه چه غیر متشرعه بر چیه؟ لزوم. ما به اون معنا رجوع میکنیم. خب نه این همینه دیگه، همین که ما میگیم، یعنی بنا و طبیعت بی بر اینه. خب تا اینجا ادله قول به فوریت خیار، خیار قبل ذکر شده، اشکالش هم بیان کرد. حالا میام سراغ اونایی که میگن نه، اگر کسی علم به قبل پیدا کرد در همون آن اولی که علم به قبل پیدا کرد، اگر خیارش را اعمال کرد که فبها، اگرم نکرد در زمانهای بعدی و آنات بعدی این خیار باقی است، از بین نمیره. اینا استناد کردن به استصحاب، گفتن که خب در اولین زمان اطلاع بر قبل مسلم استصحاب، ببخشید مسلم خیار قبل ثابت، برای زمانهای بعدی ما شک میکنیم آیا این شخص خیارش باقیست یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید این حرف به دو سه شرط درسته، خب حسنون، ولی به شرط پذیرشه یکی، یعنی دو سه شرط. شرط اولش اینه که ما در باب استصحاب بقای موضوع را با مسامحه بهش نگاه کنیم، یعنی ملاک را نظر عرف قرار بدیم، با مسامحه بقای موضوع را نگاه بکنیم، یعنی به هر حال بگیم این شخص دیروز خیار داشت، دیروز فهمید خیار، فهمید مقبول شده، اون آنی که فهمید مقبول شده، اون مسلم خیار داره، برای زمان بعدیش شک میکنه خیار داره یا نداره. اینجا عرف میگه این آدم همون آدمه، همون آدم قبلیست، مقبونه، پس خیار استصحاب میشه. و این یک شرط. شرط دومش اینه که موضوع ما در دلیلی که مبین حکم شرعی است محدود و مقید نشده باشه. به عبارت دیگر موضوع ما به وسیله دلیل شرعی بیان نشده باشه، یعنی همون دلیل شرعی که داره حکم بیان میکنه یه جوری توش موضوع را هم تبیین کرده باشه. موضوع به وسیله دلیل شرعی مبین حکم بیان نشده باشه. و شرط سوم این است که شک ما، یعنی این رو بپذیریم، بپذیریم که اگر شک که در استعداد حکم برای بقا داشتیم استصحاب هم جاری میشه، یعنی اگر ما این دو مبنا و یک شرط را قبول بکنیم این دلیل استصحاب دلیل خوبی است. دو مبنا چیه؟ یک، همون مبنایی که مشهور دارم، ملاک بقاء موضوع عرف باشه که مبتنی بر تسامن. دو، استصحاب مطلقا حجت باشه، هم شامل شک در مقتضی و هم شک در رافع باشه. شما واقعا اینجا شک داریم این دلیل خیار که حکم خیار رو برای مقبون ثابت میکنه چقدر استعداد بقا داره؟ میدونید نظر شیخ اینه که در شک در مقتضی و استعداد بقا استصحاب جاری نمیشه. مشهور میگن مطلقا، لذا ایشون میگه، میگه بر این دو مبنای مشهور به اضافه این شرطی که ما گفتیم که موضوع به وسیله دلیل شرعی مبین حکم مشخص نشده باشه، در این صورت استصحاب جاری است. اما رو مبنای ما که ما اینقدر با این تسامح موافق نیستیم، به هر حال یه دقتهایی لازمه، اینجا جای این استصحاب نیست، برای اینکه موضوع عوض شده. این آدم که مقبون بوده، خب اون موقع امکان تدارک ضرر رو داشت، امکان تدارک قبل رو داشت، اما الان چی؟ خب حالا خودش اعمال نکرد دیگه، یه فرد دیگری است. حکم برای اون آدم ثابت شده بود، نه برای هر فردی ولو غیر متمکن بعد از تمکن. و همچنین طبق اون مبنا که ما داشتیم، اگر اینجا شک در بقا باشه، یعنی شک در رافع و مانع باشه، خب جای جریان استصحاب هست و الا نه. پس ببینید در مجموع ایشون رو مبنای خودشون میفرماد اینجا جای جریان استصحاب نیست، اما رو مبنای مشهور چرا؟ اما استناد القول به تراخی الى الاستصحاب، گفتن میشه در زمان دوم و سوم هم خیار ثابت باشه از راه استصحاب. فهو حسنون، یک، بر اساس دو مبنا، الا مشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع، این هم مبنای مشهوره که در تشخیص موضوع بنای ما بر چی باشه؟ مسامحه باشه. حالا مبنای دوم هم اون خط پایینش، مع کون شکه من حیث و استعداد الحکم للبقا، یعنی شکم از این جهته، خب منتها مشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع فاستصحاب الحکم الشرعی، مسامحه باشه در تشخیص موضوع در استصحاب حکم شرعی، از ثابت به غیر الادلت اللفظیه، حکمی که ثابت شده به غیر ادله لفظیه. اگه یادتون باشه الان عرض کردیم، گفتیم موضوع نباید با یک دلیل شرعیه که حکم بیان میکنه مشخص شده باشه، حکم شرعی ثابت باشد به غیر ادلت لفظیه المشخصه للموضوع. حکم شرعی ما از راه ادله لفظیه ای که اون ادله لفظیه میخواد موضوع را معین کنه ثابت نشده باشه. یعنی تو دلیل شرعی سادش اینه، اون دلیل شرعی که مثلا اومده گفته فلان چیز نجسان، ها، الماء المتغیر نجس، این حکم شرعی رو اومدی دلیل شرعی بیان کرده، دلیل لفظی هم هست، تو اون دلیل دیگه موضوع رو او معین نکرده باشه. بله، در این که بره ملاک نظر عرف باشه، تام و کامل ملاک نظر عرف باشه، چون اگر پای شرع بیاد وسط دیگه اون مسامحات خیلی جایی نخواهد داشت، حدودش معلومه. شارع موضوع را معین نکرده باشه، حدی برای موضوع نداشته باشه. ببینید یه وقت شارع میگه مثلا خمر حرامه، خب درست موضوعش رو باید عرف تشخیص بده، اما این شارع یه وقت میاد یا مثلا میگه فرض کن مسافر وظیفش اینه، خب اگه مثلا گفت اینجوری بود، شارع میگفت مسافر وظیفش اینه، حدی هم برای مسافر معین نمی کرد، خب ما برای این باید رجوع به کی می کردیم؟ عرف باید تشخیص بده کی مسافره. اما اگر اومد خودش مسافر رو تعریف کرد، گفت مسافر یعنی کسی که از 24 فرسه 24 کیلومتر یا 22 کیلومتر و نیم خارج بشه، مسافت شرعی برای سفر تعیین کرد. اینجا دیگه نمیشه برای صدق عنوان مسافر رجوع به ها عرف کرد. سادش اینه، یه خورده پیچوندتش اینجا، سادش اینه موضوع توسط شرع تهدید و تبیین نشده باشه. پس فقط اینجور نیست که ملاک بقاء الموضوع عرفن، ملاک بقاء الموضوع عرفن باشه، به علاوه اون موضوع رو هم شرع براش حد و حدودی نداشته باشه.
چون ما در تعریف اقتصاد داشتیم که اقتصاد در ادله شرعیه یا موضوع حکم شرعی، حالا مثلا اینجوری بگید که این ما دامنه شو بسیم کنیم که غیر از مثلا موضوع شرعی بود و عقل و اینا رو شامل بشه؟
نه، اون تغییر درست نیست اونجا، یعنی نمیتونه این منظور رو برسونه. اونی که از این فهمیده میشه، ببینید این عبارت رو نگاه کنید، فی تشخیص الموضوع اشتهار در این که عرف یعنی مسامحه در تشخیص موضوع باشه، فاستصحاب الحکم شرعی که حکم شرعی ثابت شده باشه به غیر چنین دلیل لفظی، یعنی حکم شرعی با یه دلیل لفظی که توش موضوع براش حد و مرز گذاشته شده مشخص نشده باشه. ما کون شک من حیث استعداد الحکم للبقاء، اینم باید بپذیریم که به اصطلاح شک از این جهت هم اگر باشه اشکال، اما علی تحقیق من عدم احراز الموضوع فی مثل ذلک علی وجه تحقیق، اما رو مبنایی که حقم هست اینکه موضوع در مثل این فرض ما واقعا قابل احراز نیست، ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا مقبون در زمان اول که میتواند تدارک بکنه ضررشو با مقبون در زمان دوم واقعا یه موضوعه، اون موقع متضرری بود که میتونه ضررشو تدارک کنه، اما الان خب درسته دیگه عنوان متضرر براش صادق نیست. فلا یجری فی ما نحن فیه الاستصحاب فان المتیقن سابقا، اونی که یقینیه ثبوت الخیار لمن لم یتمکن من تدارک ضرره بالفصل، خیار برای کسی ثابت بود که تمکن از تدارک ضررش به واسطه تمکن از تدارک ضرر نداشت. این بلفس متعلق به تدارک ضرر بلفس، تدارک بلفس بکنه یعنی ضررش را به وسیله فس جبران بکنه. فاذا فرضنا ثبوت الحکم من الشرع علی هذا الوضع، حالا اگه فرض کنیم حکم شرعی یعنی خیار ثابت شده به این وجه، یعنی برای متضرر خواسته یک فرصتی قرار بده که بتواند ضرر را جبران کنه، خب این خیار برای این آدمه، خب دیگه فلا معنا لانسحابهی فی الان الله، دیگه اینو نمیشه در آن بعدی جاری کرد. مع کون شخص قد تمکن من التدارک ولم یفعل، خب این آقا متمکن شده و خودش این کار را انجام نداده، لأن هذا موضوع آخر یکون اثبات الحکم له من القیاس المحرم. این یه موضوع دیگری است که اگر بخوایم حکمی را که برای موضوع دیگر ثابت شده بود برای این موضوع هم ثابت کنیم، این میشه قیاس. حکمی که برای شخص متضرر ثابت شده، خیاری که برای این آدم در زمان اول ثابت شده به یه عنوانه، یه موضوعه، این آدم در زمان دوم یه موضوع دیگر. نه لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب. بله، اگر موضوع احراز بشه از یک دلیل لفظی که بر مستصحبه، یعنی ما این موضوع رو احراز کنیم، این همونه دلیلی که مستصحب را بیان میکنه، ما ازش احراز کنیم این موضوع همون موضوعی است که تو دلیل آمده، او کان شک فی رافع الحکم، یا نه اصل استعداد برای بقا برای ما مسلم باشه، شک که در رافع و مانع داشته باشیم که مبنای خود ایشون اینه. حتی لا یحتمل ان یکون شک کل اجل تغییر الموضوع، تا این احتمالی که شک اینجا به خاطر تغییر موضوع کنار بره، اتجه تمسک به استصحاب. اینجا تمسک به استصحاب چیه؟ ها؟ پس اولا موضوع باید محرز بشه، ملاک نظر عرف باشه. ثانیا شک در رافع باشه، نه شک که در بقا. اینجا هم که گفت معک هون شک من حیث و استعداد الحکم البقا، این مشکل دیگری بود که سر راهش بود، به اضافه این که اون دلیل هم چی؟ ها؟ اون دلیل هم نباید متصدی بیان موضوع بشه. و اما ما ذکره او فر ریاض، اما صاحب ریاض هم اگه یادتون باشه تفصیلی دادن، تفصیل دادن، گفتن اگر دلیل استصحاب عرض به حضور شما اجماع باشه استصحاب جاری، اما اگر دلیل استصحاب قاعده لا ضرر باشه، اینجا دلیل قبل، بله دلیل خیار قبل نه خود قبل، بله درست، دلیل خیار قبل اگر اجماع باشه اینجا استصحاب جاری است. چرا؟ صاحب ریاض من گفتن که برای این که اجماع رفته روی مقبون، معقد اجماع مقبونه، یعنی خیار را برای شخص مقبون ثابت کرد، اما اگر دلیل لازرر باشه خیار برای شخص متضرر ثابت شده که تدارک بکنه. خب در آن اول این متضرر این عنوان ثابته، اما در آن دوم دیگه نمیتونیم بگیم این آدم متضرره، چون خودش راضیه به این ضرر شده، لا ضرر شامل آن دوم بزا استصحاب نمیتونه جاری بشه چون موضوعش باقی نیست. خب اینجا میفرماید حرف صاحب ریاض هم با این گفته های ما معلوم میشه چیه؟ باطل. برای این که ببینید میگن اگر اصلا این تقسیم بندی درست نیست که دلیل قبل، دلیل خیار قبل آیا اجماع باشه یا قاعده لازرر باشه، ما اصلا به دلیل کار نداریم، ملاک برای جریان استصحاب بقاء الموضوع، ما اگه موضوع رو باقی دونستیم میتونیم استصحاب کنیم، اگه موضوع باقی نبود استصحاب جاری نمیشه. منتها مهم اینه برای بقای موضوع باید ببینیم ملاک نظر عرف یا دقتهای دیگر. پس اگه ملاک نظر عرف باشه استصحاب جاری، چه دلیل خیار قبل اجماع باشه چه لازم. اگر ملاک نظر عرف نباشه استصحاب جاری نیست، چه دلیل خیار قبل اجماع باشه چه. و اما ما ذکره فی الریاض، ففیه انهو ان بنی الامر على تدقیق فی موضوع الاستصحاب، یعنی بخوام تو اس موضوع استصحاب دقت بکنیم، کما اشرنا هنا و حققنا فی الاصول فلا یجری الاستصحاب و ان کان المدرک للخیار علی اجماع، اگرچه مدرک و مستند ما برای خیار قبل چی باشه؟ اجماع. چون طبق این فرض اجماع هم بره رو عنوان متضرر ها؟ لعل اقید بفرمید لعل خود عنوان متضرر موضوع نباشه، المتضرر غیر المتمکن. اینا فرمودی؟ خب اگه این باشه این مسلم در آن بعدی هم نیست و خیار برای او ثابت نیست، مسلم استصحاب جاری نمیشه. و ان بنی علی المسامحه فی، اگه بنای بر مسامحه و نظر عرف باشه کمشتهره جرل استصحاب کم یا کمشتهره جرل استصحاب و ان استند فی الخیار الی قاعده الضرر، اونجا استصحاب جاریه ولو آنکه چون در هر دو مبنا عرض به حضور شما عرف با تسامح میگه موضوع باقی، میگه این همونه بالاخره، حالا عنوان مقبون یا متضرر اونش مهم نیست. کما اعترف بهی ولده فی المناهل، یعنی خود فرزند صاحب ریاض صاحب مناهل، که المناهل هم بسیار کتاب خوب و قابل استفاده است، ایشون هم به پدرشون اشکال کردن تو همین تفصیلی که ایشون در جریان استصحاب دادن. اشکال ایشون چیه؟ خوب دقت کنید، ایشون به پدرش آمده میگه آقا برای چی شما این تفصیل رو دادید؟ برای چی میاد میگید که عرض به حضور شما اگر مستند قاعده لا ضرر باشه استصحاب جاری نمیشه، اما اگر مستند اجماع باشه استصحاب جاری میشه؟ لعل، این احتمال که هست، احتمال داره ضرر عنوانی باشد که موجب ثبوت خیار بشه، یعنی همین آدم چون در معامله قبلی ضرر کرده پس دارای خیاره برای تدارک این ضرر. خب این ضرر باعث شد خیار ثابت بشه، یعنی حدوثاً خیار دارمدار ضرر، و همین برای ادامه خیار و بقای خیار کافی باشه، ولی اینکه خود عنوان ضرر هم برداشته بشه، یعنی علت محدثه یک فیف البقا، این برای بقای حکم کافی باشه، عنوان ضرر که آمد این حکم ثابت میشه الالعبد، ولی بعدا عنوان ضرر هم برداشته بشه. شون میگه ما این احتمال رو به صرف این احتمال میتونیم بگیم که پس اینجا ولو عنوان ضررم به کنار خیار، چرا دیگه این آقا متضرر نیست؟ چرا دیگه بحث اینه وقتی این نتونسته به اصطلاح نخواسته از اون فرصت اول استفاده کنه، فرض اینه بعد دیگه عنوان ضرر نیست، عنوان ضرر برداشته شد دیگه، ضررش همون اول باشید جبران شد دیگه، بر آن بعدی این ضرر نیست. عنایت فرمودید؟ پس بگیم خیار باقیست، بگیم خیار باقیه، و وقتی احتمال این باشه دیگه فرق نمی کنه حالا دلیل ما لا ضرر باشه یا نباشه. خب همین دیگه، همین گفتیم علت محدثه یک فیف البقا، کما اعترف بهی ولده فی المناهل، خوندیم دیگه ها، مستندن ال احتمال ان یکون الضرر علتا محدثه، علت محدثه برای چی؟ ثبوت خیار، عنوان ضرر اگه دلیل مقاعده لا ضرر باشه، خب پس عنوان ضرر سبب میشه حکم خیار چی بشه؟ ثابت. و همین عنوان یک فی بقاء الحکم، همین حدوث این عنوان یک فی برای حکم به خیار و بقای حکم به خیار. و انرتفع از ضرر، اگرچه این ضرر مرتفع بشه، همینقدر که حادث شد حکم ثابت شد، این دیگه حکم تا آخر هست ولو خود عنوان ضرر هم برداشته بشه. الا ان یدعا. خب تا اینجا پس اشکال خود ایشون به صاحب ریاض معلوم شد، اشکال پسرشون هم به صاحب ریاض بیان کردن. میگه الا این که ادعا بشه اینجوری که حرف صاحب مناهل دیگه اون وقت میره کنار، ادعا بشود که عرض به حضور شما اونی که موضوع خیار مطلق متضرر نیست، موضوع خیار متضرر عاجز از تدارک ضرره. یعنی اینجوری که خیار برای عنوان ضرر و متضرر ثابت باشد، متضرری که تمکن از جبران ضرر، خب اگه موضوع خیار رو این دونستیم، خب در آن اول دیگه این عنوان از بین میره. یعنی اول عاجز از به اصطلاح جبران ضرر، وقتی به آن دوم رسید دیگه اینو نمیگن المتضرر العاجز عن تدارک ضرره، چون این یه آن قبل، یه ساعت قبل امکان تدارک ضرر را داشت، پس دیگه عنوان عوض میشه، دیگه خیار ثابت. الا ان یدعا انه اذا استند الحکم یا اذا استند الحکم الى الضرر، ادعا بشه که وقتی که حکم مستند به ضرره، منظور ضرر یعنی این، فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارک ضرره، متضرری که عاجز از تدارک ضررش هست، و هو این عنوان یا این موضوع غیر محقق فی الزمان الثانی، این موضوع در زمان ثانی محقق نیست کما اشرنا. اگه این باشه دیگه این دلیل صاحب فصول صاحب مناهلم به درد نمیخوره تا فردا.